بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد ذلك نقول: أما المخالفة غير العملية فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا. خاطر مبارکتون باشه، جناب شیخ انصاری وقتی بحث مخالفت با حکم علم اجمالی رو میخواست بحث بکنه در جلسه گذشته، ایشون عرض کنم فرمود که این مخالفت گاهی مخالفت التزامیه است که بحثش گذشت، و گاهی این مخالفت مخالفت عملیه است، اونم بحثش گذشت. یعنی اجمالا ما مخالفت التزامیه و مخالفت عملیه رو توضیح دادیم و بحث کردیم. حالا بعد از یک توضیح اجمالی در مورد مخالفت التزامیه و مخالفت عملیه، ایشون میخواد وارد بحث تک تک این موارد بشه و به تفصیل اونها رو بحث بکنه. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که ایشون مخالفت التزامیه رو از اینجای بحثمون شروع میکنه تا ابتداء صفحه 93، و از ابتدای صفحه 93 ایشون وارد بحث مخالفت عملیه خواهد شد. من اجازه بدید قبل از این که وارد بحث مخالفت التزامیه بشوم، یه نکاتی رو که تو لابلای درس هی ما باهاش کار داریم و نیازمون میشه و یه اطلاعاتی است که در واقع بحثمون رو تکمیل میکنه، اینها رو به عنوان چند نکته مقدماتی خدمتتون عرض بکنم، بعد وارد انشالله بحث جناب شیخ انصاری بشیم. یک نکته این است که برخی از محشین دوستان نسبت به مخالفت التزامیه و عملیه فرمودن نسبت منطقی بین این دو مخالفت عموم و خصوص من وجه هست. وقتی میگیم عام خاص من وجه بین مخالفت التزامیه و مخالفت عملیه، معناش این است که طبیعتاً یک مورد اجتماع دارن و دو مورد افتراق. مورد اجتماعش کجاست؟ موارد افتراقش کجاست؟ مورد اجتماع دوستان اونجاییست که اگر یکی از دو مایع خمر باشد و شخص هر دو را بخورد با التزام به حلیت و اباحه، اگر شما دو ظرف دارید، یکیش خمره یکیش خمر نیست، و مکلفی بیاد هر دو را بخوره و التزام به حلیت هم پیدا بکنه، خب اینجا هم مخالفت التزامیه پیدا کرده چون ملتزم به حلیت و اباحه شده، هم مخالفت عملیه کرده چون هر دو رو خورده، قطعا خمر نهایتا توسط این مکلف خورده شده. این میشه مورد اجتماع. اما مورد افتراق، مورد افتراق اول اونجاییست که تو همین دو ظرفی که یکیش خمره معتقد به حلیت شرب خمر باشد اما نخوره، ها؟ مثلا هیچ کدوم رو نخوره یا یک طرف رو لااقل نخوره. خب اگر هیچ کدام رو نخورد یا یک طرف رو نخورد، مخالفت قطعیه عملیه نکرده، اما چون معتقد به حلیت شرب خمر شده مخالفت التزامیه کرده. مورد افتراق دومم اونجاییست که تو همین مثال معتقد به حرمت شرب خمر باشد، دقت میکنید، معتقد به حرمت شرب خمر باشد اما در مقام عمل هر دو را بخورد، چون در مقام عمل هر دو رو خورده میشه مخالفت عملیه، اما چون اعتقاد به حرمت داشته مخالفت التزامیه نکرده. این یک نکته که توجه بهش داشته باشید. نکته دوم، دوستان بزرگوار، مخالفت التزامیه در مورد احکام اعتقادی حرام است و از محل بحث ما خارجه. مخالفت التزامیه در مورد احکام اعتقادی، یعنی توی بحث مثلا توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت، تو امور اعتقادی انسان موظف است که ملتزم باشد. امور اعتقادی وجوب نفسی داره التزام به اونها، ولذا مخالفت التزامیه قطعا در مورد احکام اعتقادی حرام است، از محل بحث ما خارجه. لذا این رو باید کلن بگذاریم کنار و ما رو این نمیخوایم بحث بکنیم. تو لابلای مباحث هم جناب شیخ انصاری اشاره خواهد فرمود. نکته سوم، مخالفت التزامی با احکام تعبدی هم حرامه و از محل بحثمون خارجه. میدونید چرا؟ چون در فرضی که انسان ملتزم به حکم شرعی نشود، نمیتونه نسبت به اون عمل شرعی قصد قربت داشته باشه. یعنی اگر یک امری تعبدی باشه، انسان ملتزم به اون حکم تعبدی نباشد، قصد قربت ازش متمشی نمیشه. چطور؟ حکم خدا گفته من اون حکم خدا رو نعوذ بالله انکار بکنم، ملتزم نباشم، اما در این حال به قصد قربت انجامش بدم. و اگر حکمی رو میدونم خدا گفته ملتزم نباشم، که نمیتونم به قصد قربت انجامش بدم. لذا با عدم قصد قربت، یعنی اگر وقتی نتونست قصد قربت کنه، با عدم قصد قربت در واقع مخالفت عملیه اتفاق میفته، ولو اون کار رو انجام بده. چرا؟ چون قصد قربت نکرده. چرا قصد قربت نکرده؟ چون ملتزم نبوده. یعنی اگر عدم التزام منجر به مخالفت عملیه بشود در حکم تعبدی از باب اینکه قصد قربت رو نتونسته انجام بدهد، این باز از محل بحث ما خارجه، چون مخالفت التزامی منجر به مخالفت عملیه شده و قطعا حرامه. ما بحثمون در مورد اون مخالفت التزامیه است که نتیجهش مخالفت عملیه نباشد، و الا اگر نتیجهش مخالفت عملیه باشه قطعا حرامه و از محل بحث ما باز خارجه. و در احکام تعبدیه مخالفت التزامی همیشه منجر به مخالفت عملیه است، چون با فرض عدم التزام به حکم شرعی قصد قربت متمشی نمی شود. اینم نکته سوم که عرض کنم توی لابلای مباحث ایشون دوباره عرض کنم، مثل مورد قبلی این بحث رو هم مطرح خواهد فرمود. نکته بعدی این است که با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، احکام اعتقادی که از محل بحث ما خارج شدن، تو احکام دیگر هم فروعات، احکام تعبدی هم از محل بحث ما خارجه. لذا باید بگیم محل نزاع ما دوستان در مورد احکام توسلی است، احکام توسلی. حالا محل نزاع را اگر بخوایم توضیح بدیم چجوری توضیح میدیم؟ ببینید دوستان، محل نزاع اینه. اولا توجه بکنید، همینجور که قبلا هم اشاره کردم، بحث ما در مورد مخالفت التزامیه ایست که منجر به مخالفت عملیه نباشد. مخالفت عملیه توش اتفاق نیفته، فقط صرفا مخالفت التزامیه باشه. حالا میخوایم بگیم در محل نظامون اینه، در موارد علم و قطع به تکلیف، آیا علاوه بر حرمت مخالفت عملیه مخالفت التزامیه هم حرامه؟ به گونه ای که من دو تا تکلیف داشته باشم، موظف به امتثال هر دو تکلیف باشم، یعنی هم باید پرهیز کنم از مخالفت عملیه، هم باید پرهیز کنم از مخالفت التزامیه به گونه ای که مخالفت التزامیه جدای از مخالفت عملیه خودش یک استحقاق عقاب جدا داشته باشه. آیا اینه؟ خب اگر کسی گفت مخالفت التزامیه جدای از مخالفت عملیه خودش یه استحقاق عقاب جدایی دارد، این مخالفت التزامیه رو حرام میدونه. درست شد؟ این محل بحث ماست. با توجه به این نکته سومی که عرض کردیم که مخالفت التزامیه با احکام تعبدیه هم قطعا حرامه، یه نکته اینجا روشن میشه و اون نکته این است که عرض کنم خدمت شما، بحث در این است که لازم است من مخالفت التزامیه را ترک بکنم و این لزوم ترک و وجوب ترکم نفسی است. یعنی محل بحثمون اونجاییست که وجوب نفسی مخالفت عرض کنم ترک مخالفت التزامیه باشه. چرا؟ چون وجوب غیری این عرض کنم خدمت شما مسئله، یعنی از این جهت که مخالفت التزامیه بخواد موجب مخالفت عملیه بشه، خودش فی حد نفس موضوعیت نداره، بلکه به جهت این که منجر به مخالفت عملیه می شود، این محل توافقه. یعنی اگر موجب مخالفت عملیه بشه، همه میگن این مخالفت التزامیه در واقع جائز نیست و این مورد توافقه و از محل بحث ما خارجه. پس مخالفت عملیه عرض کنم خدمت شما اگر لزوم ترک دارد، لزوم ترک نفسیش مورد بحثه، نه غیریش به حساب مخالفت عملیه. اینم نکته عرض کنم خدمت شما چهارمی که ایشون در اینجا میفرماید. حالا من یه عبارتی رو هم از مرحوم آخوند خراسانی بهتون آدرس میدم، حتما مراجعه بفرمایید که اون رو هم انشالله ببینید و اون یه مقدار محل نزاع رو روشن ایشون بیان کرده. محل نزاع رو مرحوم آخوند خراسانی تو همین کفایه های چاپ کنگره در جلد 2 صفحه 26 اونجا بیان کرده، ببینید. حالا اگر خواستید سرچم بکنید اونجا عبارتش اینه، میگه و حل تنجز و تکلیف بالقطع کما یقتضی موافقته عملا یقتضی موافقته التزاما و تسلیم له اعتقادا و انقیادا، تا آخر عبارت که دیگه من الان چون فرصت ندارم اجازه میخوام دیگه وارد بحث مرحوم آخوند خراسانی نشه. اینم نکته چهار. نکته پنجم دوستان اینه، دقت کنید، یواش یواش میخوایم وارد عبارت کتاب بشیم و نکاتی که ایشون میگه اونجا عرض کنم و مثالهایی که میزنه روشن کنیم. ببینید دوستان، مخالفت التزامیه که محل بحث ماست الان، گاهی در شبهات موضوعیه مطرح میشود و گاهی در شبهات حکمیه. گاهی در شبهات موضوعیه مطرح میشه، گاهی در شبهات حکمیه. دوستان بزرگوار، بارها عرض کردیم شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه فرقش چیه؟ ببینید این اوائل بحث عرض کنم رسائل، شما اگر شبهه موضوعیه و حکمیه رو خوب براتون جا نیفتاده باشه، تقریبا تو بحثا لنگ میزنید، یعنی خیلی جا گیر میکنید، دقت میکنید. لذا اینو خوب توجه کنید. اینم که میبینید هی من تکرار میکنم، به این جهت است که عرض کنم مسئله مهمی است و لازمه. عرض کنم خدمت شما، ببینید شبهه موضوعیه اونجایی است که منشأ شبهه امور خارجیه باشد، منشأ شبهه امور خارجیه باشد. منشأ شبهه بیان شارع نیست، یعنی فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، اینا سبب نشده که ما شبهه پیدا بکنیم. میدانیم خمر حرامه، نه نص ما اجمال داره، نه فقدان داره، نه تعارض داره، خمر حرامه. اما اینکه این ظرف خمره یا اون ظرف خمره من نمیدانم، اینجا میشه شبهه موضوعیه. طبیعتا در شبهه موضوعیه رفع شبهه به دست شارع مقدس نیست، یعنی بنا نیست شارع مقدس بیاد شبهات موضوعیه من و شما رو برطرف کنه، معلوم کنه کدوم یکی از این دوتا ظرف خمره، نه. اما شبهه حکمیه منشأ شبهه دوستان درش بیان شارع است. حالا میتونه تعارض نصین باشه، میتونه اجمال نص باشه، میتونه فقدان نص باشه، یعنی شارع مقدس بیانش گیری داشته که برای من شبهه ایجاد شده و طبیعتاً رفع شبهه هم به ید شارعه، یعنی شارع باید بیان کنه که مرادش چیه، حالا یا با این که نصی بیاره یا اجمالش رو برطرف کنه یا تعارضش رو برطرف کنه و تکلیف من معلوم بشه. حالا مخالفت التزامیه، پس گاهی در شبهات موضوعیه است، گاهی هم در شبهات حکمیه. این رو که عرض میکنم بنویسید، میخوام 4 قسم درست کنیم، بعدن با این 4 قسم کار داریم. ببینید تو شبهه موضوعی خودش 2 قسم میشه، گاهی تردید بین 2 حکم برای موضوع واحد است، این قسم اول. تو شبهه موضوعی گاهی تردید بین 2 حکم برای موضوع واحد است، این قسم اول بنویسید. مثل چی؟ مثل زنی که شوهرش یا قسم بر وطی او خورده یا قسم به ترک وطی او خورده، یعنی یا قسم خورده بر وطی یا قسم خورده بر ترک وطی، لذا یا وطی برای این شوهر واجب است اگر قسم به وطی خورده باشه، یا بر شوهر حرام است اگر قسم به ترک وطی خورده باشد. خب اینجا موضوع ما که این مرء باشد واحد است، دقت میکنید؟ خب اینجا اگر کسی اصل براءت جاری کنه از وجوب و حرمت میشه مخالفت التزامیه. پس تردیدمون بین 2 حکم برای موضوع واحد است. و گاهی دوستان تردید بین 2 حکم برای 2 موضوع است، گاهی تردید بین 2 حکم برای 2 موضوع است، اینم قسم دوم. مثالشو بعدن براتون عرض خواهم کرد، الان نمیخوام وارد مثال این بشم، مثالش نسبتا مفصله، بعدن میاد. خب این 2 قسم دوستان مال شبهه موضوعیه، و اما شبهه حکمیه هم خودش 2 قسم میشود، قسم 3 و 4. خب تو شبهه حکمیه باز اونجا هم گاهی تردید بین 2 حکم برای موضوع واحد است، مثل این که دفن میت منافق را نمیدانیم واجب است یا حرام، دفن میت منافق را نمیدانیم واجب است یا حرام، اینجا شبه حکمیه است، چون من وجوب حرمت را نمیدونم عرض کنم خدمت شما، و الا این که این میت منافقه، خب منافق روشن، اما حکم رو نمیدونم که میت منافق حکمش چیه، حالا یا دلیلش فقدان نست یا اجمال نست یا تعارض نست، این هرچی. اینجا اون دفن میت منافق موضوع واحد است، 2 حکم وجوب و حرمت برای موضوع واحد که دفن میت منافق باشه، این میشه قسم سوم. و گاهی در شبهه حکمیه تردید بین 2 حکم برای 2 موضوع است، این قسم چهارم. تردید بین 2 حکم برای 2 موضوع تو شبهات حکمیه، مثل چی؟ مثل این که دوستان نسبت به عرض کنم نماز ظهر و جمعه، موضوعمون، خوب دقت کنید، موضوعمون مردد بین ظهر و جمعه، و هر کدومم باشه نمیدونم وجوب یا حرمت، میدانم یا ظهر یا جمعه یا واجب است یا حرام، یعنی یکی از این دوتا ظهر یا جمعه کدومشه نمیدونم، و یکی از این 2 حکم را دارد، وجوب یا حرمت، نمیدونم کدوم یکیشه، اینجا میشه تردید بین 2 حکم برای 2 موضوع، اینم قسم چهارم. دوستان بزرگوار، دیگه وارد بحث شیخ انصاری میخوام یواش یواش بشم. ببینید مرحوم شیخ انصاری میفرماید مخالفت التزامیه، مخالفت التزامیه مجاز است، ظاهرا مجاز، اشکال نداره، حرام نیست، هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه و فرقی هم نمی کنه که تردید بین دو حکم باشد برای موضوع واحد مثل قسم یک و سه که عرض کردیم، یا تردید بین دو حکم باشد برای دو موضوع مثل قسم دو و چهار. ببینید یه بار دیگه میخواید عرض کنم خدمت شما دیگه، حالا این دوران کرونا همه صوتی دارن گوش میدن دیگه، میخواید صوت رو یه لحظه قطع کنید، اون چهار قسم رو کامل بنویسید، عرض کنم یا صوت رو برگردونید اون چهار قسم رو بنویسید کامل. الان جناب شیخ انصاری میفرماید ظاهر این است که جائز است مخالفت التزامیه، حرام نیست، هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه، و فرقی هم نمی کنه که تردید بین دو حکم باشد برای موضوع واحد مثل قسم یک و سه، یا تردید بین دو حکم باشد برای دو موضوع. درست شد؟ که خب همه مثالا رو من براتون زدم، فقط در شبهه موضوعیه اون قسم عرض کنم دوم که دو حکم برای دو موضوع باشه، مثالش هنوز براتون عرض نکردم، دقت میکنید که الان میخوام اون مثال در واقع اون قسمت دوم رو بیان بکنم، مثال قسم دوم رو بیان کنم. این یه مقدار مفصل بود، گذاشتمش برای اینجا. عرض کنم خدمت شما که حالا مثالی هم هست که خود جناب شیخ هم عرض کنم خدمت شما اجمالاً وارد شده و بهش توجه کرده. ببینید دوستان، عرض کنم خدمت شما، اگر یه مایعی باشد مردد بین آب پاک یا بول، حالا بول یا آب مخلوط به بول فرق نمی کنه، حالا ایشون گفته بول، ما یه مایعی داریم مردد بین آب است و بول، نمیدونیم آب یا بوله، یعنی نمیدونیم پاک یا نجس. فرض بکنید مکلف، دقت کنید، فرض بکنید مکلف غفلتاً با این مایع وضو میگیره. حالا این غفلتاً رو چرا ایشون میفرماید عرض میکنم، این طلب شما باشه، قید غفلتاً رو توضیح میدم. مکلف غفلتاً با این مایع وضو میگیره، یعنی غفلت داره از این شک خودش، آخه شک کرد که این آب پاکه یا مخلوط با بوله، غفلت کرد، یعنی حواسش نشد که این آب احتمال داره بول باشه، چون غفلت کرد با این مایع وضو گرفت. اینجا از دو حال خارج نیست، یا واقعاً این مایع بول بوده و نجس، که اگر واقعا بول بوده و نجس، این آقا هم بدنش نجس می شود و هم حدثش باقیست. حدثش باقیست یعنی وضو هم به درد نمی خوره دیگه، با بول که نمیشه وضو گرفت، که با آب باید وضو گرفت نه با بول. پس اگر واقعا بول بوده هم بدنش نجسه هم حدثش باقیست، و اگر واقعا آب بوده، آب پاک بوده، هم بدن این آقا پاک طاهره و هم حدثش مرتفع شده و الان وضو داره. درست شد؟ حالا خوب دقت کنید، ببینید اینجا ما دو تا حکم داریم، دو تا موضوع، چون داریم مثال میزنیم برای تردید بین دو حکم برای دو موضوع. درست شد؟ دو تا حکممون چیه؟ یک بحث، بحث حدث و رفع حدثه، حدث و رفع حدث، یعنی طهارت که وضودار بودنه و بی وضو بودن، این یه حکم ماست. یه حکمم بحث نجاست و طهارته، یه حکمم بحث نجاست و طهارت. موضوع حدث و طهارت چیه؟ موضوع حدث و طهارت نفس انسانه، چون میدونید وضودار بودن مربوط به نفس انسانه، مربوط به عرض کنم بدن انسان نیست. درسته ما بدن رو وضو میدیم، اما اون طهارت باطنی اتفاق میفته با وضو. پس موضوع حدث و طهارت نفس انسانه، اما موضوع نجاست و طهارت بدن انسانه. دو تا موضوع داریم، دو تا حکم. و اینجا علم اجمالی داریم که اگر مایع نجس بوده، نفس انسان حدث داره، بدن هم خبث داره. یعنی نه وضو دارم، نفسم حدث داره، نه بدنم پاکه چون بدنم نجس شد. درست شد؟ و اگر مایع آب بوده، پاک بوده، هم نفس حدث ندارد و هم بدن خبث ندارد. خب مسئله رو خوب تصویرش فرمودید. حالا با این تصویر صحیح مسئله، اگر کسی بیاد اصل عملی استصحاب بخواد جاری بکنه، بگه آقا قبل از این که شما با این مایع وضو بگیری بدنت طاهر بود، الان شک میکنی که بدنت نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میکنی. و از اون طرف قبل از این که با این مایع وضو بگیری وضو نداشتی، الان استصحاب بقاء حدث کن. استصحاب طهارت بدن میگه بدنت پاک، استصحاب بقاء حدث میگه چی؟ میگه وضو نداری. درست شد؟ پس نتیجه این میشه بدن طاهر و حدث باقی. حدث باقی. خب اگر نتیجه این دوتا اصل این بشود، این میشه مخالفت التزامیه قطعی داره با علم اجمالی ما. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم، یا مایع نجس بوده که اگر نجس باشه هم نفس حدث دارد هم بدن خبث داره، و یا مایع پاک بوده که اگر پاک بوده نه نفس حدث داره نه بدن خبث داره. این که یکی بگه آقا بدن پاکه اما حدث باقیه، اینجور در نمیاد. اگه بدن پاکه که حدث باقی نیست، اگه حدث باقیه که بدن پاک نیست. درست شد؟ یعنی اجراء استصحاب طهارت بدن و اجراء استصحاب بقاء حدث، نتیجهش میشه مخالفت التزامیه قطعیه با اون علم اجمالی ما. درست شد؟ خب حالا این مخالفت قطعیه التزامیه، نتیجهش مخالفت قطعیه عملیه نیست. یعنی شما اگر این دوتا استصحاب رو جاری بکنی، مخالفت قطعیه عملیه نکردی. میدونی چرا؟ چون اگر استصحاب طهارت بدن بکنی، استصحاب بقاء حدث بکنی، نهایتا این است که میگی خب بدن من طاهره اما حدث هم باقیست. خب میریم با یک آب طاهر وضو میگیره، دوباره وقتی وضو گرفت نماز میخونه. خب این که آقا میره وضو میگیره نماز میخونه و بدنشو آب نمیکشه، این مخالفت قطعیه عملیه نیست. چرا؟ چون احتمال موافقت عملیه وجود داره، احتمال داره اون آب پاک بوده و بدن این آقا نجس نشده، الان هم که وضو گرفت رفت چیکار کرد؟ نمازشو خوند. لذا مخالفت عملیه قطعیه اتفاق نیفتاد، اما مخالفت قطعیه التزامیه اتفاق افتاد. این میشه چی؟ این میشه مثال برای مخالفت، عرض کنم، التزامیه، در جایی که تردیدمون بین دو حکم برای دو موضوع است. تردیدمون بین دو حکم، عرض کنم خدمت شما، برای دو موضوعه. اینم دوستان مثاله اونجا. تا اینجا ما 3-4 خط دوستان بیشتر از عبارت کتاب نخوندیم، توضیح ندادیم. اینا رو عرض کنم چون امروز بخش زیادی از بحثمون گذشت به این بحث‌های مقدماتی. نگاه کنید. و بعد از آلک، یعنی بعد از این تقسیم مخالفت به التزامیه و عملیه، نقول ما میگیم اما المخالفه الغیر العملیه، مخالفت غیر عملیه. این مخالفت غیر عملیه عرض کردم یعنی همون مخالفت التزامیه، تفنن در عبارته و الا چیز جدیدی نیست. مخالفت التزامیه فظاهر و جوازها، ایشون میفرماد ظاهر این است که مخالفت، عرض کنم، التزامیه جائزه. ظاهر این است که جائز است. فش شبهت الموضوعیه ول حکمیه معن، هم در شبهه موضوعیه هم در شبهه حکمیه. سواء کان الاشتباه و تردید، چه اشتباه و تردید بین حکمین لموضوع واحد باشه، یعنی تردید و شبهه بین دو حکم برای موضوع واحد باشه، کل مثالین المتقدمین. این مثالین المتقدمین دوستان یعنی همون دوتا مثالی که آخر صفحه پیش و اول این صفحه ما عرض کردیم. آخر صفحه پیش مثال زدیم به اون زنی که شوهرش یا قسم بر وطی او خورده یا قسم بر ترک وطی او، که اون مثال بود برای شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه که تردید ما بین دو حکم برای موضوع واحد بود. دو حکم یعنی وجوب وط و حرمت وط نسبت به این زن که موضوع واحد است. و اون مثال دومی که اول جلسه دیروز خوندیم، کل التزام به اباحت موضوع کلی مردد امره بین الوجوب و تحریم، که عرض کردیم که یا دفن میت منافق واجب است یا حرام، که این شبهش در واقع حکمیه است، اما تردیدمون بین دو حکم برای موضوع واحده، حکم وجوب و حکم حرمت برای این دفن میت منافق که موضوع واحد است. او بین حکمین لموضوعین، یا بین دو حکم برای دو موضوع، که ایشون مثالی رو که میزنه مربوط است به، عرض کنم خدمت شما، موضوعیه، یعنی مثال حکمیه ایشون نمیزنه. مثال حکمیش عرض کردم مثلا ظهر و جمعه رو عرض کنم موضوعمون مردد بین ظهر و جمعه است، حکممونم مردد بین وجوب و حرمت است، یعنی یا ظهر یا جمعه حکمش یا وجوب است یا حرمت. اینو مثال زدیم برای حکمیه که کتابتون مثال نزده. و اما عرض کنم برای شبهه حکم موضوعیش ایشون مثال میزنه، او بین حکمین لموضوعین، یعنی اونجایی که تردید بین دو حکم برای دو موضوع است. مثل چی؟ مثل طهارت بدن. این مثال همون مثالی است که آخر کار توضیح عرض کردم. عرض کنم خدمت شما طهارت بدن و بقاء حدث لمن توزع قفلتن به ماء مردد بین الماء والبول. طهارت بدن و بقاء حدث برای کسی که وضو گرفته قفلتن به مایعی که مردد بین آب و بول است. کسی که وضو گرفته، اگر شما قائل به طهارت بدن بشوید بر اساس استصحاب طهارت، و قائل به بقاء حدث بشوید بر اساس استصحاب بقاء حدث، این با اون چه که علم اجمالی داریم نمی سازه. چرا؟ چون علم اجمالی میگه اگر آب بوده هم بدن طاهره هم حدث باقی نیست، و اگر بول بوده نه بدن طاهره و نه، عرض کنم خدمت شما، حدث منتفی شده، یعنی هم بدن نجسه هم وضو نداره. لذا این که کسی قائل به طهارت بدن و بقاء حدث بشه بر اساس استصحاب طهارت بدن و استصحاب بقاء حدث، این با علم اجمالی جور در نمیاد. دو حکم برای دو موضوعش چیه؟ دو حکممون دوستان، خوب دقت کنید، دو حکممون حدث و رفع حدث یه حکم، نجاست و طهارت یه حکم دیگه. حدث و رفع حدث موضوعش نفس انسان است. مثال دوستان باید دقت کنید ها، حدث و رفع حدث موضوعش نفس انسانه، نجاست و طهارت موضوعش بدن انسانه، ولذا میشه دو حکم برای دو موضوع. فقط یک نکته اینجا باقی میمونه که من عرض کنم هنوز توضیح ندادم براتون، و اون قید غفلتن هست. چرا ایشون میفرماید غفلتن؟ ببینید، این که میفرماید غفلتن به این دلیله که اگر با التفات به احتمال نجاست این مایع وضو بگیره، اینجا قطعا وضو باطله، حتی اگر آب باشه. چرا؟ چون وقتی احتمال نجاست میدهد، قصد قربت دیگه ازش متمشی نمیشه و وضوع امر تعبدی است. دقت میکنید؟ چون وضوع امر تعبدی است، اگر احتمال نجاست میده، حق نداره با چیزی که احتمال نجاست رو میده نه حکم واقعی طهارت داره نه حکم ظاهری طهارت داره، حق نداره باش وضو بگیره. دقت میکنید؟ اگر دوستان التفات داشته باشه به احتمال نجاست، قصد قربت متمشی نمیشود و قطعا وضو باطله، حتی اگر آب باشه. این رو دوستان محشین مثل قلائد الفرائد، مثل مرحوم آخون در درر الفوائد، مثل آقا رضا همدانی در فوائد الرضویه، اینا توضیح دادن که قید غفلتن مال اینه. این رو بهش توجه داشته باشید. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. دیگه اما فی شبهت الموضوعیه میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. این روزهای یه مقدار کم میخونیم اما چاره ای نداریم، انشالله توی جلسات دیگر خدا بخواد جبران خواهیم کرد در یه حدی که بتونیم انشالله جلو بریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.